نفس بکش و به زندگی سلام کن.
سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام. سلام عاشقی، سلام عاشقی، عاشقی سلام. سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریکتر از خاک. یا علی موسی رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی تی 50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی تی 50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دوست عزیز صبح شما بخیر، لطفاً همراهی بفرمایید رادیو سلامت رو با برنامه طب ایرانی.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام فردگار یکتا سلام، برنامه طب ایرانی رو آغاز میکنیم. اگر این روزها بیرون میرید و نفس تنگی بهتون دست میده و با آلودگی هوا مشکل دارین، سوالاتتون رو برامون بفرستید. اگر سرفه دارید، حساسیت دارید، خلط پشت گلو دارید، سوالاتتون رو برامون بفرستید. ۳۲۱ ۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن. این برنامه طب ایرانی، من کیانا فرحی به اتفاق حامد حجتی مسئول میز صدا، الهام بوجارنژاد هماهنگ کننده. فاطمه غلامی که در مورد ارتباطات با شما صحبت میکنه و عباس روستایی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه. با شما خواهیم بود. سوالاتتون رو برای ما بفرستید. همین ابتدای برنامه بگم که شما میتونید طب ایرانی رو که چهار شنبه ها 8:05 صبح هست، تکرارشو 19:10 همین چهار شنبه ها بشنوید. همه اونایی که صبح کار دارن و به هر حال نتونستن برنامه رو کامل بشنون میتونن از شنونده برنامه باشن. این برنامه هم میخواییم راجع به تنگی نفس و گرفتگی صدا و خلط پشت حلق صحبت کنیم در هوای آلوده خیلی از شهرها. خب دعوت کردیم از دکتر حسین رضایی زاده که آقای دکتر متخصص طب ایرانی هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر خیلی خوشحالم میبینم شما رو و خوش آمدید به طب ایرانی.
زنده باشین. سلام عرض میکنم. سلامی که نام خدا و یاد خدا و قول خداست و مفتخرم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیزمون هستم.
متشکرم. خب دکتر، آیا وضعیت آلودگی هوا در کشور ما و حالا تهران، شهرهای بزرگ، چون الان عراق و اصفهان و تقریبا همه جا وضعیت نزدیک به هم شده، آیا وضعیت نگران کننده ای داره؟
ببینید، واقعیت اینه که بله، اگر بالاخره ما وقتی وارد فصل پاییز با همه زیبایی هاش میشیم و میشدیم وقتی که خودمون کودک بودیم، اما الان نسل فعلیمون و بچه هامون وارد یک پاییز قشنگی میشن که هوای مناسبی نداره، بالاخره به خاطر زندگی صنعتی و شهری و ماشینی که روز به روز بالاخره آلودگی های خودش رو داره نشون میده. و این مشکل، البته این رو هم بگم، فقط گریبانگیر ایران نیست، یعنی آدم وقتی نگاه میکنه بسیاری از شهرهای مشهور و بزرگ دنیا توی فصلی که شرایط هوای سرد کم کم غالب میشه با کاهش البته بارندگی و وزش باد، به علت اون بحث وارونگی هوا با مشکل آلودگی به شدت مواجه میشن. و خب اگر ما آمار سالیان گذشته خودمون رو نگاه بکنیم، بیش از حدود 40,000 مرگ و میر مستقیم و غیر مستقیم ناشی از آلودگی هوا داریم. به هر حال کسانی که سن بالا دارن، کسانی که بیماری های زمینه ای یا تنفسی دارن یا بیماری های متابولیک دارن، اینها یا بیماری های قلبی خصوصا، خب بیشتر در معرض عوارض ناشی از آلودگی هوا قرار می گیرن. کودکان هم به دلیل اینکه به هر حال سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارن همچنان، تا بخوان بزرگ بشن به نوعی آسیب پذیر هستن نسبت به آلودگی هوا. حالا از این آسیب پذیری در بچه‌ها، از احساس خستگی مفرط تا کاهش تمرکز یا کاهش قدرت حافظه و فکر و منطقشون گرفته تا برخی رفتارهای ناشی از بیقراری یا مشکلات گوارشی، حتی در مطالعات مختلف گزارش شده که میتونه ناشی از آلودگی هوا باشه. حالا در سالمندان و بزرگسالان هم به شکل دیگه، مثل همون مواردی که شما فرمودین، مشکلات تنفسی، مشکلات آلرژیک، تشدید وضعیت آسم و تنگی نفس یا برونشیت در کسانی که مستعد یا مبتلا هستن، اینها عوارضی است که متاسفانه باهاش مواجه میشیم. خب واقعیت اینه که به علت اینکه اون آلودگی یک طرفه داره اثرش رو روی بدن ما میگذاره، ما مقاومتی نداریم جز اینکه بتونیم بخش‌هایی رو مهار بکنیم، بخش‌هایی رو کنترل بکنیم، از بستن پنجره‌ها، از تسویه و تهویه مناسب جایی که به هر حال داریم توش کار میکنیم یا زندگی میکنیم. و البته آداب و تدابیری که امروز قراره راجبش صحبت میکنیم و فکر میکنیم با تقویت بدن خودمون میتونیم تأثیر پذیری و آسیب پذیری بدن رو کم بکنیم.
بسیار اتفاقا آقای دکتر، قبل از اینکه برنامه شروع شد من داشتم فکر کردم خب بالاخره ما میریم بیرون، این هوای آلوده میره توی ریه‌هامون، یعنی اون قسمت رو که نمیتونیم کار کنیم، اون قسمتایی که حالا باید سیاست‌های کلان و در واقع تغییراتی که در بنزین‌ها و نوع سوخت‌ها هست به وجود بیاد که اون یه مشکل جهانی خیلی عمده است که باهاش این روزا مواجه هستیم. پس ما می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که در هر صورت این هوای آلوده هست.
دقیقاً.
ما چیکار کنیم که کمتر آسیب ببینیم؟ خب 918-342 گفته که آیا اگر از آب میوه استفاده کنیم خوبه یا از لبنه؟ دکتر من یادمه قبلا که هوا در واقع به مراحل بحرانی میرسید میگفتن ما لبنیات استفاده کنیم، واقعا چه دمنوشی چه مایاتی به ما کمک میکنه یا تأثیری نداره؟
ببینید به قول خلاصه اون شعر معروف که هر چیزی به جای خیش نیست، ما اینجا هم واقعیت اینه که قرارمون به مقایسه نیست، این که بگیم حالا میوه چرا، اگه سوال این بود که میوه خوبه یا آب میوه میشد به این جواب شفاف تری داد، ولی این که بگیم میوه یا لبنیات یا دمنوش هر کدوم به جای خودشون محترمن معتبرن و اثر دارن که حالا امروز قرار مصادیقش رو بگیم
حتما،
ولی نیازی به مقایسه بین اینها نداریم. به اندازه کافی و طبق اون هرم غذایی ما باید لبنیات روزانه دریافت بکنیم. البته در مورد شیر خب خیلی ها اینو تجربه دارن که میگن آقا من وقتی شیر میخورم مثلا دل درد میشم، نفخ میکنم. خب توصیه که ما در طب ایرانی داریم شیر نخوردن نیست، میگیم این شیر رو گرم بکنین، یه مقدار مثلا بهش عسل اضافه بکنین. یا حالا قدیم بعضیایی که دوست دارن، شاید ایرانیان خیلی مطبوعشون نباشه ولی کشورهای دیگه این کارو میکنن، مثلا کمی زنجبیل بهش اضافه میکنن، گاهی دارچین بهش اضافه میکنن، مطبوعش میکنن و اون علائم گوارشی یا اصطلاحاً سردیش رو از بین میبرن. بنابراین ما هیچ موقع نمیگیم شیر نخورین. چرا؟ مثلا بین کسی که دستگاه گوارشش ضعیف باشه، نفخ داشته باشه، ریفلاکس داشته باشه، ممکنه ماست و دوغ خوردن رو براش محدود بکنیم، اما از خانواده لبنیات میگیم کره استفاده بکنه، پنیر و کردو استفاده بکنه، شیر گرم با عسل استفاده بکنه، بنابراین محدودیت یا محرومیت مطلق بهشون نمیدیم. بین میوه و آب میوه هم یه داستانی که وجود داره اینه که وقتی ما آب میوه داریم میخوریم، البته که اثرات داروییش بیشتر از اثرات غذاییش میشه، اما اینم باید در نظر بگیریم که میزان کربوهیدرات و قندی که از اون میوه داریم دریافت میکنیم باید متناسب با اون دریافتی روزانمون باشه.
بله.
پس آب میوه ممکنه اثر بخشی بهتری داشته باشه، اما حواسمون باشه که خب میزان قندی که داریم روزانه دریافت میکنیم بیش از اندازه نباشه. البته که آب میوه های البته کارخونه ای و به هر حال صنعتی اینا شکر افزوده در هر صورت دارن، به خاطر اینکه به عنوان نگهدارنده و اینها استفاده میشه. پس ما آب میوه هم که داریم میگیم راجع به آب میوه های طبیعی داریم صحبت میکنیم. راجع به دمنوش ها هم چرا، واقعا برخیش هستن که میتونن به شکل عمومی و روزمره استفاده بشن، اما اگر اجازه بدید قبل از اینکه وارد مصادیق این شکل
بشیم. بله چون سوال مستقی زیاد داریم بفهمید دکتر.
من یک سری از مواردم که به شکل عمومی کمک میکنه به تقویت ایمنی ما اونها رو هم اشاره بکنم، چون اینها دیگه نه خرج دارن نه هزینه دارن، اما برنامه ریزی لازم دارن برای اینکه بتونیم اونها رو مدیریت بکنیم.
بله.
توی زندگیمون و سبک زندگیمون. یکیش واقعیت اینه که خواب خوبه، خواب خوب خیلی هم ارزونه، خیلی هم دلچسبه.
آره دیگه مطمئن رایگانه.
بیش خوابی البته روز خوابی بیش از حد خوابیدن مضره، اما به وقت خوابیدن، به اندازه خوابیدن و خوب و با کیفیت خوابیدن حتما جز مواردی است که سیستم ایمنی بدن ما رو تقویت میکنه، ما رو نسبت به بیماری ها مقاوم میکنه، حتی نسبت به بحث ابتلا به انواع سرماخوردگی و آنفولانزا که بالاخره از الان فصلش هست. بنابراین این که شبها زود بخوابیم، خوب بخوابیم، به اندازه بخوابیم، با کیفیت، دمای مناسب محیط، رو انداز مناسب داشته باشیم، جز چیزهایی است که ظاهرا به چشم نمیاد اما واقعا روی سیستم ایمنی ما موثره. اعصاب آروم داشتن، پرهیز از خبرهای بد و چرخیدن در فضای مجازی و رها شدن در فضای مجازی که بالاخره ذهن ما رو درگیر میکنه، مخصوصا ذهن ما قبل از خوابیدن که اتفاقا باید آرامش داشته باشه، اما ما دائما تا لحظه آخر خلاصه توی فضای مجازی و گوشی هامون داریم میچرخیم. اینها جزء موارد سبک زندگی که مهمه. یبوست نداشتن و استفاده از مواد غذایی سالم ملینی که میتونه کمک بکنه به اینکه ما یبوست نداشته باشیم. من گاهی این جمله برای شما شاید جالب باشه، به بیمار میگم که یبوست نداریم، میگه نه اگر رعایت بکنم، اگه ملین غذایی بخورم ندارم. میگم خب مگه قرار رعایت نکنیم؟ یعنی اینکه ما مثلا آلو بخارا توی غذامون بریزیم، بله. اینکه هویج داخل غذا یا مثلا هویج پخته داخل سالادمون باشه، چیزهایی که به شکل طبیعی و به فرم غذایی میتونه کمک بکنه که دفع مناسب و روزانه و راحتی داشته باشیم، این میشه همون سبک زندگی سالم. یعنی نباید نگاه بکنیم که خب اگر اینجوری خب اتفاقا درسته دیگه، پس اگر شخص دقیقا اگر به این نتیجه رسیده و میدونه چه چیزهایی به بهبود عمل کرده گوارشش کمک میکنه، بعد از اونها استفاده بکنه.
دقیقا.
و نکته آخر تو این بحث سبک زندگی این بخش عرض بکنم، ببینید هوای آلوده مانع از این میشه که ما بتونیم ورزش سنگینی که باعث بشه تنفس‌های عمیق داشته، بله. باشیم. به هر حال این یه مانع، میگن که ورزش رو به حداقل برسونید، اما این معنیش نیست که اصلا ورزش نکنیم. پیاده روی ملایم، ورزش ملایم، نرمش و ورزش در حدی که نیاز به تنفس‌های بسیار عمیق نداشته باشه و ورزش در فضای بسته منزل یا سالن‌های ورزشی که فضای بسته‌ای دارن و اون تهویه نسبتاً مناسبی دارن، عملاً جزء توصیه است. بنابراین ما بی‌تحرکی مطلق رو به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنیم.
خیلی خوب، پس ما یه سری تدابیر کلی گفتیم، یه سری کارهایی که من فکر کنم فقط مخصوص آلودگی هوا نیست، کلن یعنی ورزش، خواب به موقع، رایت دستور غذایی مناسب اون مزاج و در واقع وضعیتی که داریم، اینا یه چیزای کلیه که امیدوارم بتونیم حداقل بخشش رو رعایت کنیم. اما سوال مستقی هم شما زیاد پرسیدین، راجع به انجیر پرسیدین، پیاده روی رو پرسیدین تو هوای آلوده که دکتر رضایی زاده راجعش صحبت کردن، اما خلط پشت گلو رو پرسیدید و خلاصه در مورد شستشوی بینی سوال کردین و قراره راجع به این سوالات که از طریق پیامک 30102 پرسیدین صحبت کنیم و همچنین تلفن هم که 021-2265-2876. اما بخشی که مرجان قندی تهیه کرده به اتفاق بشویم، بعد هم ادامه صحبت.
در شرایطی که هوا آلوده است، ضمن پرهیز از کار در هوای آزاد، باید رژیم غذایی مناسبی داشته باشیم تا آلودگی هوا عوارض کمتری برای بدن داشته باشد. دکتر مرتضی صفوی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
تنفس در هوای آلوده باعث میشه توی قسمت دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی، یعنی از گلو به سمت ریه ها و شش ها، گرفتگی و سنگینی احساس بشه. استفاده از بعضی از مواد غذایی باعث سهولت در تنفس میشن و ما بعد از تنفس در هوای آلوده احساس تنگی نفس و گرفتگی گلو رو داریم که بنابراین باید حتما سعی کنیم از این غذاها استفاده کنیم تا از این مشکل جلوگیری بکنیم. کلمه بروکلی یکی از این مواد غذایی است که مصرفش در تمام وعده‌های غذایی توصیه میشه. هوای آلوده ترکیبات مختلف اکسید کننده و سمی رو به همراه خودش داره. زمانی که این ترکیبات وارد بدن ما میشن، واکنش‌های التهابی ایجاد میکنن و میتونن سلامت ما رو به خطر بندازن. ویتامین‌های E و C دو تا ویتامینی هستند که به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی که دارن از ایجاد این التهابات در بدن جلوگیری میکنن، حتی منجر به غیر فعال شدن رادیکال های آزادی میشن که از طریق هوای آلوده میتونن توی بدن تشکیل بشن.
مواد آنتی اکسیدان و مایعات را به میزان فراوان در روزهای آلوده مصرف کنید.
وجود گردو، بادام، جوانه گندم، جگر و سبزیجاتی که برگ سبز دارن در سفره ما ایرانی ها میتونه اثرات این آلاینده ها رو تا حد قابل توجهی کاهش بده، چون که منابع غنی ویتامین E و C به شمار میره. مصرف لبنیات به خصوص شیر در روزهای آلوده بسیار توصیه میشه. وقتی هوا آلوده است، تأثیر زیادی بر ایمنی بدن در برابر آلاینده ها از طریق شیر وارد خواهد شد. البته باید اینو توجه داشته باشیم که حتما از شیر و لبنیات کم چرب استفاده بکنیم، چون که مصرف لبنیات پر چرب مشکل تشدید بیماری‌های ریوی رو برای مصرف کننده ها همراه داره. بهتره که غذاهایی طبخ بکنیم و مصرف بکنیم که مواد اولیه‌شون بیشتر سبزیجات هستن. سیفیجات مثل سیب زمینی، هویج، شلغم، چغندر و محصولات کشاورزی که به صورت غده‌ای هستن باید در وعده‌های غذایی روزانه استفاده بشه. توصیه میکنیم که این مواد پخته و بخارپز بشن تا علاوه بر هضم آسان‌تر خاصیتشون رو نیز از دست ندن. برای روزهای با هوای آلوده بهتر هستش غذاهایی طبخ بشه که حاوی غلات سبوسدار، انواع حبوبات، کدو، گوجه و فلفل باشن. ولی سرخ کردنی واقعا باید حذف بشه. بهتره که در روزهای با هوای آلوده از غذاهای سرخ شده اجتناب بشه و مواد غذایی رو به صورت آبپز، سوپ و آب گوشت طبخ و مصرف بکنیم.
مصرف مواد غذایی سالم و سبک تغذیه صحیح به سیستم ایمنی بدن برای مقابله با آلودگی هوا کمک می کند.
خب در رابطه با ریه‌هامون صحبت می کنیم، اینکه چطوری مراقب ریه ها و دستگاه تنفسی باشیم. وقتی که هوا به هر حال آلوده است اونو نمیتونیم کاری کنیم، ولی برای دستگاه تنفس و سلامت بدنمون حالا داریم یاد میگیریم که چه کارهایی انجام بدیم. دکتر حسین رضایی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص طب ایرانی هم مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر، یه سوالی ربطی مستقیما به آلودگی هوا نداره خب، ولی حالا من حتما از شما خواهش میکنم در واقع با تنظیم زمان راجب خود من مثلا راجب لبنیات یه برنامه در خدمتتون باشیم، راجب این چیزایی که خیلی باور در موردش زیاده، ولی چون اینو من خودم خیلی زیاد دیدم 9300 گفته که این که میگن لبنیات سرطان پروستات ایجاد میکنه درسته یا نه؟ یعنی من خودم بارها دیدم که یه نفر نشسته میگه این هورمون داره، خانما سرطان سینه میگیرن، آقایون سرطان پروستات، و اینو بر خود من هم در واقع فامیلای من برای من فرستادن اینو که ببین پس ما این که میگه خب همه می رو پوش پزشکی پوشیدن، یه گوشه من انداختن گردنشون که دیگه دارن صحبت کنن. در نگاه طب ایرانی به صورت علمی به این قضیه چیه؟
ببینید واقعیت اینه که یه موقع است که ما راجع به برخی از مواد غذایی در دوران بالاخره روزگار خودمون راجع به کیفیتشون، راجع به سلامتشون، راجع به نحوه فراوریشون ممکنه که بالاخره اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه که تو همه جا دنیا هم هست.
بله.
که میگن آقا مثلا آیا این فرایندی که مثال میزنم مثلا پاستوریزه کردن یا استریلیزه کردن لبنیات آیا این فرایند درسته یا نه؟ آیا درست. ساختار مولکولی اونها رو به هم میریزه یا خیر؟
بله.
این یه داستانه که بسای علمی خودش
بله.
میطلبه.
کاملا درست.
اما یه بخشش واقعیت اینه که یک سری ادعاها و شاید خیلی راحت بگم توهمات ذهنی برخی آدم هاست که تقریبا بالای 90% هم اصلا عضو جامعه پزشکی و علمی محسوب نمیشن و در برخی از این موارد داستان سرایی میکنن بی‌تعارف.
بله.
و اینقدر حالا داستانشون خوب میگن و اینقدر با اعتماد به نفس این خلاصه صفر و یک کاری کنار هم دیگه میچینن و یک و دوش میکنن که خود ما هم گاهی که میخونیم شک میکنیم، میگیم که نکنه داره واقعا حرف حساب میزنه و آدم هی برمیگرده از اول ببینه که اون پیش‌فرض چی بوده که بعد رسیده به فرضیه و بعد بنویسه به نتیجه. واقعیت اینه که در فضای مجازی در همه جای دنیا در کشور ما شاید به نوعی بیشتر مدعی در حوزه طب سنتی یا ادعاهایی که به طب سنتی میچسبونن. ببینید مثلا فرض کنید که یه عده‌ای هستن توی دنیا سالیان ساله با واکسیناسیون مخالفن و به غلط هم مخالفن ها، ولی مثلا توی ایران اون عده میاد همینو لباس طب سنتی و ایرانی و اسلامی و غیره میپوشونه با همون تفکر، چون اون تفکر مال ایران نیست، تو خیلی جای دنیا بوده، در حالی که ایرانی ها به نوعی در نگاه طب ایرانی پیشتاز مفهوم واکسیناسیون بودن و خب به هر حال میخوام بگم در فضای مجازی از این ادعاها زیاد میشه، مثلا همین مثالی که راجع به لبنیات و هورمون و ابتلا به